بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه 29/9/1402 در خدمت حضرت آیت الله علی دوست عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم هستیم. در ابتدا تشکر میکنیم از محبت و لطف حضرت عالی که این وقت رو در اختیار قرار دادید. همانگونه که مستحضرید، سال جاری 13 اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمی قم با علمای محترم بلاد سراسری کشور در قم و در چهارشنبه و پنجشنبه 6 و 7 دی برگزار میشه و تشکیل میشه انشاءالله. اگر از اطلاع بفرمایید، با توجه این که مقام معظم رهبری در سال گذشته، اواخر سال گذشته، موضوع رو برای حوزویان اولویت تبلیغ رو در فرمایشات و بیانات خودشون داشتن در جمع حوزویان بفرمایید که، و از طرفی هم موضوع اجلاس جامع مدرسین در سال جاری رسالت حوزه های علمیه با اولویت تبلیغ هست. از این جهت اگر حضرت عالی سلام میدونید و بفرمایید که راز و رمز موفقیت در تبلیغ دینی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از شما بزرگواران و خیر مقدم عرض میکنم از زحمتی که کشیدید. تشکر میکنم. علی الله اجرکم ولی الله درکم. ببینید، راجع به سوالی که کردید من یه جور دیگه جواب بدم، غیر متعارف. آیا در پاسخ به این سوال مشکل ندانستن جواب این سواله یا عدم التزام به دانسته هایی است که در ارتباط با این سوال داریم؟ به نظر من مشکل ندانستن نیست. حالا من یه لیستی خدمت شما عرضه کنم و بینندگان یا شنوندگان آینده، خب بنا نیست به علم اونها اضافه کنم. البته حالا ممکنه یک تعینی رو من بیشتر تأکید کنم، کسی کمتر تأکید کنه. اینجاست که در واقع ما به یک مشکل اساسی باید اشاره کنیم و اون عمل نکردن به دانسته هاست. به عنوان مثال، همه می دانیم که به تعبیر امام نهم، امام جواد علیه السلام، مبلغ باید ناطق عن الله باشه. برخوردار از طهارت روح باشه، از حدث اکبر گناه کبیره و حدث اصغر گناه صغیره خودش رو پاک کرده باشه، تطهیر از حدث اکبر روح و حدث اصغر روح. یک مبلغ پزشک نیست که به مریض بگه این آمپولو بزن خوب میشی. اگر از یک نفس نفیسی بلند بشه اثر میذاره، ولی اگر نفس و نفس آلوده باشه اثر نمیذاره. حالا استثناءً ممکنه خداوند پشت قضیه باشه اثر بذاره. خب این همه میدونیم، بس مبلغ میدونه، همه میدانیم باید ناطق عن الله باشه. مبلغ باید مردم دار باشه، متواضع باشه با مردم، متواضعانه حرف بزنه. آیا در این شک داریم؟ یک قضیه رو من چند روز پیش خوندم، از فرصت استفاده میکنم و تو این مصاحبه میگم. یکی از آقایون نوشته بود که من همین شاید هفته پیش بود که دیروز، ایشون نوشته بود دیروز، خدمت یکی از علمای اصفهان بودم. بعد یک کسی در زد، ایشون هم بدون که بپرسه کیه آیفون رو زد، هرچه بود زد، طرف اومد داخل. ایشون میگه من به این عالم گفتم شما نپرسیدید کیه کجاست؟ گفت که شما که آمدی پرسیدم ازت، یا همینجور در زدی در رو باز کردم؟ گفت بله منم در زدم در رو باز کردی. گفت اینجا اینجوریه، خانه ما، الان اسم اون عالم یادم رفته، شاید اسد مرتضی روزاتی گفته بود، چون دوست دارم خبر رو مسندش کنم از حالت یه آقایی نباشه، شاید ایشون بود. گفت که بعد گفتم چجوریه اینجا؟ گفت هیچ، که اینجا هر کی در میزنه بدون که بپرسیم کی هستی کجا هستی در رو باز میکنه. گفته بود بعد جالب اینه، بعضی هاشون میان غذا میخوان، خودشون میرن تو آشپزخونه سر یخچال یه چیزی بر میدارن، غذای چیزی باشه میرن. ببینید اینا خیلی شنیدنیه، خیلی جالبه. یه مبلغ هیچی نمیخواد این نصیحت کنه، توصیه کنه، یه حرکت اینجوری گاهی شاید در روز ده ها نفر رو جلب میکنه و جذب میکنه. آخرین قسمت رو بگم چون بنا نیست من در پاسخ ها زیاد معطل بشم. ببینید یک مبلغ، حالا من تو آسیب ها بعد اشاره میکنم، یک مبلغ باید دین رو در نظام بفهمه. دین نظام داره، سیستم داره، در یک نظام حلقوی یعنی کنار هم، یا هرمی یعنی طول هم دین رو مطالعه کرده باشه. و اگر اینجوری دین رو فهمیده باشه تبلیغم بکنه موفق خواهد بود. حالا چون احتمالاً بازم سوال خواهید داشت، من بحثا رو پخش میکنم.
بله، به نظر حضرت عالی روحانیون در امر تبلیغ دین چه نقشی میتوان ایفا کنن و چه رسالتی رو بر عهده دارن؟
رسالت روحانیت، نقش روحانیت، گرچه اینا باز دو چیزه، نقش یعنی اثر، فائده، ثمره، رسالت اون تکلیفی است که داره. فکر نمی‌کنم جناب آقای قربانی ما کلامی نازنین‌تر و علمی‌تر و فنی‌تر از کلام امام هادی در این زمینه داشته باشیم، ولذا من خارج از انصاف می‌بینم که به این کلام اشاره نکنم، و خارج از انصاف میبینم که بخوام چیزی اضافه کنم بر این کلام، نیازی نداره. امام میفرمایند لولا من یبقا بعد غیبت قائبنا علیه السلام من العلماء، اگر نبودند و نباشند، چون نسبت به امام هادی باید آینده بگیم، اگر نباشند عالمان در اصل غیبت، غیبت امام زمان، ادائین الی، که بخوانن مردم را به امامشون، و دالین علی، و رهنما باشن به امام، و زابین عنه، و دفاع کنن از امامت، منتها نه با خواب، نه با افسانه، به حجج الله، با حجت و برهان، و المنقذین لزعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته، علمایی که ایتام آل محمد و ضعیفان رو از دام ابلیس امروزه باید بگیم از امواج زلال نجات دهن، لما بقیه احدون الا ارتد عن دینه، هیچ کس باقی نمیموند، هیچ کس، لما بقیه احدون، کلام معصومه، مگر اینکه از دین خدا برمیگشت. یعنی اگر در عصر غیبت قرآنی مطرحه، صدای اذان شنیده میشه، نمازی مردم میخوانند، روزه‌ای میگیرند، حجی میروند و و و، به خاطر وجود علمای با این اوصاف در عصر غیبت، این اثرگذاری عالمان و از این حدیث رسالت عالم معلوم میشه که چیه. رسالت عالم دعوت به امام عصر، دلالت به امام. البته در دعوت به امام، دعوت به توحید هم هست، نبوت هم هست، معاد هم هست، اخلاق هم هست، همه چی هست. یعنی این حدیث هم نقش عالمان رو بیان میکنه، هم رسالت عالمان.
مهمترین آسیب های دینی از نظر حضرت چیست؟
آسیب های تبلیغ دینی دیگه، تبلیغ دین. ببینید، هرچه شرط یک تبلیغ موفقه که الان چند تاشو عرض میکنم، اگر نباشد میشه آسیب. یک مبلغ دین باید فضل کافی داشته باشه. اشاره کردم در سوال اول شما، پاسخ به سوال اول، دین رو در یک نظام فهمیده باشه. و الا میدونید چی میشه؟ مثلا اون دزدی میشه که دو تا انار دزدید، دو تا نانم دزدید، داد به فقیر. وقتی امام صادق فهمید این چه کاری تو کردی، گفت که چرا باید چه کار منو نمیفهمید. بعد که فهمید امام صادق هستن، بیشترم تعجب کرد. امام فهمودن حالا توضیح بده، گفت من دوتا انار دزدیدم، دوتا گناه، دوتا نان دزدیدم، دوتا گناه، میشه چهار تا گناه. و قرآن میفرماید من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، ولی این چهارتا رو صدقه دادم. و قرآن میفرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خب چهارتا از چهلتا کم میشه، 36 تا میمونه. اینجا بود که امام فهمید خدا مرگت بده. اینجوری دینو میفهمی. آقا این یک واقعه نبود تمام شده باشه رفته باشه. راحت من میگم آقا، حالا ممکنه بعضیان بدشون بیاد، خوششون بیاد، بسیاری از برنامه هایی که همین سیمای جمهور اسلامی پخش میکنه، مراسمی که پخش میکنه از این قبیله. یعنی آسیب تکخانی، تک ساحتی دیدن دین، یه طرف رو میگیره میره، یا چجور بگم، بخش رحمت و رعفت و چیو میگیره، یا اون طرف آیه عذاب و جهاد و غلانو میگیره میره، در حالی که باید دین رو در نظام فهمید و تبلیغ کرد. دیگری سلیقه است. حتما این قصه است، حالا واقعیت یا بافتن، اگرم بافتن من میگم ابریشم بافتن، کونی نبافتن. میگن یه زمانی مردم یزد نامه نوشتن به عاشق عبدالکریم حائری که آقا ما یه مبلغ میخوام، یه آخوند میخوام، با سواد، با تقوا، خوش سلیقه. اگر پیدا نشد، سوادش رو خودمون درست میکنیم، با تقوا و خوش سلیقه. اگر بازم پیدا نشد، سواد و تقواش رو نمیخوام، ولی سلیقهش رو میخوام. عرض میکنم شایدم اینو درست کردن، ولی خوب درست کردن. سلیقه بسیار مهمه. دیدید بعضی ها یه بخش از دین رو میگیرن مثلا میخوان بولد کنن، بزرگش کنن، اما یه بخش دیگر رو خراب میکنن. گفت آنقدر از صلح امام حسن میگه که قیام عاشورا زیر سوال میره و آنقدر از آثار قیام میگه که صلح امام حسن زیر سوال میره و ما متاسفانه اینو زیاد داریم. طرف میخواد از حجاب تبلیغ کنه، بسیار خوبه، حجاب آقا ضرورت دینه، باید تبلیغ بشه، ولی میگه اگر حجاب رو کسی منکر بشه، منکر ضروری دینه، از دین خارج میشه، ولی ولایت علی رو کسی انکار کنه، از دین خارج نشده. خب ببینید، حالا اولا اون کسی که اینا رو دعوت میکنه به صدا و سیما باید نالید، با اینکه یک روز اینا مطالعات حوزوی ندارند، یه مدارکی از یه جاهایی نیمبند گرفتند. دو، این سلیقه ولایت امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین، بعد شما اینو میدی دست وهابیت. اون میگه ببینید از سیمای جمهوری اسلامی رسما دارن اعتراف میکنن که تشیع و امامت شیعه بر یه بنیانیه که از حجابم کمتره. یا نمیشه بگه آقا من منظورم این بود، منظورم اون بود. وقتی اومد تو رسانه که دیگه دست تو نیست که بخوای منظور تفسیر کنی. اینا از آسیب‌هایی است که وجود داره و کم لهو من نظیر. آخریش عرض بکنم تو آسیب‌ها، آقا گرچه اینا خیلی بحث داره، اینا هر کدامش آقای قربان یه پایان نامه است، واقعا میشه یک پژوهش سترگی سامان داد. بحث جناحی کردن تبلیغات دینه. عالم دین باید سیاسی باشد، چون دین سیاسی است، یعنی سیاست داره، اما سیاست زده و جناحی زده آفت برای مبلغ، برای تبلیغش، برای مستمعینش، چیزی که ما امروزه کم نمیبینیم. البته آسیب های دیگری هم هست که من ازش عبور میکنم.
خب در امروزه بحث فناوری های امروزه هست و فناوری های هوشمند. با توجه به تأثیر فناوری های هوشمند که امروزه باش مواجه هستیم، خصوصا هوش مصنوعی که این چند سال اخیر مطرح شده، استفاده از روش های نوین جهت ایجاد تحول در عرصه تبلیغ رو از
اصالی چگونه ارزیابی کنیم؟ بگذارید من از یک آیه قرآن جواب سوال خوب شما رو بدم. استفاده از ابزارهای نوین به روز. شیطان وقتی که رانده شد از درگاه الهی، خب تقاضای مزد کرد برای اون عبادات چند هزار سال. خداوند بهش فرمود خب برو. استفزز من استطعت منهم بصوتک. ابلیس، از وسیله تبلیغی صوت استفاده کن و اجلب علیهم بخیلک و رجلک. لشکر پیاده و لشکر سوارت رو آماده کن، آنها تبلیغ کنه دیگه. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، فعالیت های حالا بگیم اقتصادی، البته با تفسیر باز و نگاه باز. و ادهم، آخر کارم که هیچی نداشتی وعدشون بده. این وسائل تو. ببینید این وسیله میتونه وسیله ابلیس باشه، میتونه وسیله مبلغان دین باشه. مبلغان دین باید از صوت، از فیلم، از هنر، از هوش مصنوعی، از هر آنچه مؤثره در راستای تبلیغ استفاده کنن. و لذا من گاهی در مصاحبه ها گفتم استفاده از هنر از مرز استحباب شروع میشه. استحباب کفش اباحه نیست، استحباب هنر کفش استحبابه، اما تا مرز وجوب پیش میره. همونطور که اگر هنر بی هنری باشه و ناهنری باشه تا مرز حرمت پیش میره. بنابراین سوال کاملا واضحه که باید استفاده معقول و بجا و مؤثر از ابزارها، منتها باید توجه کرد که گاهی وقتا استفاده از ابزار خودش میشه اصالت پیدا میکنه. مثل بعضی ها دیدید که در تبلیغشون در منبرشون اهل لطیفه گویی هستن، آخر کار از هر مستمع بپرسید فلان چی گفت، دوتا از لطیفه هاشو میگه و چیز دیگه اصلا تحت شعاع قرار میگیره. مگه روحانیت برای لطیفه گویی مبلغ میشه؟ بله، حالا یه بزنگاهی یه لطیفه هم بگه. استفاده از هنر، هنر که میگم این تمام این ابزارها و ابزارهای نوین، نه تنها خوبه، حسنه، بلکه واجبه، اما به شرطها و شروطها.
با توجه به که در زمانه هستیم که الان دشمنان دین از فناوری روز استفاده میکنن، از هوش مصنوعی، از فضای مجازی و در یک کلام همون روش های نوینه که هستش، آیا با توجه به این هنوز هم حضرت عالی استفاده از روش های سنتی تبلیغ رو همچنان مؤثر میدانید یا باید فکر کرد؟
قطعا، چون داریم میبینیم حالا یک کسی مثلا فرض کن بنده رو نشناسه، بگه خب این آقا حالا اینجور میگه، قطعا خب رو چه حدس و گمان میکنه؟ نخیر، من پریشب منبر بودم، دهه همین فاطمه اخیر تا پریشب تو مردم همین منبرهای سنتی. منتها ببینید گاهی منبر سنتی است اما مباحث به روزه، مباحث لازمه، یا شکل ارائه به روزه، اینم هست. بنابراین نباید تردید کرد. شاید مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش این فکر می اومد که خب حالا بعد این روش های نوین میاد، یا تلویزیون میاد یا رادیو میاد، دیگه منبرها چی میشه. من خودم یادمه دقیقا وقتی که رادیو به تصرف نیروهای انقلابی در اومد، بعد اومدن شعار خونه، یه لحظه به ذهن من تو مسیر مدرسه بودم، یه لحظه به ذهنم اومد که پس این همه تبلیغات در آینده چی میشه؟ خب رادیو، تلویزیون، اینا تا حالا اگر مردم پای منابر می اومدن، روزه می اومدن، جلسات می اومدن، چون تلویزیون نبود، رادیو نبود، حالا دیگه افتاده دست نیروهای انقلابی. اصلا برام یه سوال شد، گفتم حالا ببینیم آینده چی میشه. ولی زمان که پیش رفت دیدیم که هیچ کدام جایی هیچ کدام رو نمیگیره. ببینید من اینجور دارم میگم، این دوتا روش هر دو لازمند، یعنی هر دو شرط لازمند اما شرط کافی نیستن، هر کدام جای خودش.
در اصل جمهوری اسلامی هستیم و بر مبانی دینی استوار هست، لذا سازمان ها و نهادهایی هم متولی تبلیغات دینی هستن. حالا یا سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات یا اداره اوقاف و یا سازمان های بیوت علما، خود علما، دفاتر امام جمعه و عقیدت سیاسی های نیروهای نظامی و انتظامی و حالا مواردی که زیاد هستن. به نظر از زنی وضعیت این نهادهای دینی و متولیان امر تبلیغ چگونه است و حضرت‌عالی اینا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید شاید من ترجیح بدم قضاوتم رو قطعی نکنم. میدونید یه کار میدانی میخواد دقیقا، که اون کار میدانی رو من انجام ندادم. از این گذشته ببینید وقتی انسان میخواد نمره بده باید ببینه که اگر اینها نبودن الان چی بود؟ تا بعد نمره بده. مثلا فلان اقدام رو میگن آقا این اقدام جواب داده یا نه، مثبت بوده یا نه. خیلی وقتها نمیشه جواب داد، چون خب اگر این اقدام نبود چی بود که حالا بخوام برای این اقدام نمره بدی. ولذا آنچه من عرض میکنم، آقا شما در حد حدس و گمان حساب کنید، ولی خب این مقدار میتونم ادعا کنم چون خودم تو حوزه هستم، دانشگاه هستم، جامعه هستم، یک کسی که یک گوشهی مثلا مسیر رو برو برگردم نیست. از این جهت خب شاید مجاز باشم یک قضاوتی بکنم. ببینید این نهادها خب زحمت میکشن. شما چند تا نهاد اسم بردید و چند تا هم اسم نبردید. بگیم آقا اینا هیچ کار نمیکنن، چه کار کردن؟ چه گلی به سر خودشون یا مردم زدن؟ همین اصلی من داشتم یک کلیپی راجع به یکی از نهادهای محترم که میخواد آخر هفته جلسه داشته باشه، یه آقای نوشته بود که خب این آقایان چه گلی سر مردم زدن. یکی دیگه هم نوشته بود که چه گلی سر خودشون زدن. خب این چه گلی زدن چه گلی زدن، حواسمون باشه، باید پاسخگو باشیم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. واقعش بگیم کاری نکردن، زحمت نکشیدن، فکر میکنم منصفانه نیست. اما نمره عالی هم نمیشه داد، مخصوصا برخی از نهادها رو که آدم داره میبینه. یعنی وقتی انسان میبینه مثلا در صدا و سیما ضابطه روشنی بر دعوتها حکومت نمی کنه، افرادی با کمترین فضل در بهترین وقت و بهترین کانال میان، همدان هم هستن، یعنی همه چی بلدن، رتب و یابس به هم میوافند و میگن، خب میتونه بگه این رسانه نمره خوبی از این جهت نمیگیره. پس نمره بین ضعیف و متوسط میشه داد. امیدواریم انشاءالله آینده نمره بهتری بتونیم بدیم.
سوال دیگه در آخرین سوال باشه که دیگه خیلی مهم از تالیم نباشیم. خب فرمودید که هم از برای تبلیغ، هم از تبلیغ سنتی باید استفاده کرد و هم از تبلیغ روش های نوین. به نظر حضرت عالی تبلیغ دینی با این همه شرایط و در این روزگار که هستیم، تبلیغ دینی چه شاخص ها و معیارهایی رو باید داشته باشد؟
بگذارید باز من از یک حدیث استفاده کنم و به فرمایش شما بحث رو تمام کنم. خداوند به جناب موسی فرمود که اگر پیدا کنم حدیثشو، چون قبلش آماده نکردم، فرمود که موسی برو تبلیغ. خب دستور خداست، برو تبلیغ. موسی به خدا عرض کرد خدایا چی بگم؟ شما میفرمایید برو تبلیغ، من برای مردم چی بگم؟ خدا فرمود از چهار چیز بگو. حدیث از امام عسکری است در بهار جلد 2 صفحه 4، اگه کسی میخواد پیدا کنه، حدیث 6. از چهار چیز بگو. من ترجمه آزاد میکنم. فرمود از من بگو. پس یک تبلیغ عیار و تراز، اولین شاخش اینه که از خدا بگه. دو، از امام زمان بگو. حالا امام زمان ممکنه خود موسی باشه. از اخلاق بگو و از شریعت بگو. خیلی جامع. از توحید، از امامت، خب کسی نگه پس نبوت چیه؟ امامت و نبوت که جدا نیست. از اخلاق و از شریعت و احکام. اگر تبلیغی از این محتوا اشراب بشه، از قرآن بگیره، از سنت بگیره، میشه تبلیغ عیار. و اگر فارغ از اینها باشه تبلیغ توهم دینه، نه دین. بازم بگم البته سوال خوب شما جای کار داره، ولی چون میدانم سوالات رو از بزرگان دیگه و از اعضای جامعه هم میپرسید، من همین مقدار اکتفا میکنم. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.